برق ندارن و پدرها و مادرهای عزیز باید با مدیریت این موضوع و قرار دادن آب خنک در کنارشون یا رعایت کردن خیلی از مسائل کمک کنن که هدر رفته انرژی نداشته باشیم. بریم همراه بشیم با همکارانمون در واحد خبر که از ساعت چند ثانیه دیگه همراه ما خواهد بود. میشنم
ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان از جانب رهبر انقلاب اسلامی تا ساعتی دیگر با حضور مقامات کشوری و لشکری. آمادگی 16 شرکت هواپیمایی داخلی و خارجی برای پروازهای اربعین امسال. فروش بلیت اتوبوس‌های اربعین هم برای سه مرز تمرچین، باشماق و خسروی آغاز شد. و در 46th اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در هند، منظر تاریخی حکمتانه ثبت جهانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح خیر عرض میکنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 7:30 رادیو فرهنگ خوش آمدید. با من ژیلا محمدی همراه باشید. مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، از جانب رهبر انقلاب اسلامی امروز برگزار می شود. این مراسم از ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی با حضور مقامات کشوری و لشکری، جمعی از استادان حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف و نیز خانواده های معظم شهدا و سفرای مقیم در تهران آغاز می شود. همچنین مراسم تنفیذ 14th دوره ریاست جمهوری امروز به طور زنده از شبکه 1 سیما و شبکه خبر و رادیو ایران و همچنین شبکه های برومرزی صدا و سیما پخش خواهد شد. وبسایت های khamenei.ir و leader.ir نیز این مراسم را به صورت زنده پخش خواهند کرد. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب نیز عصر روز سه‌شنبه با حضور شماری از مقامات لشکری و کشوری و مهمانان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. در این مراسم رئیس جمهور منتخب سوگند یاد می‌کند که همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایش به کار گیرد و در پایان سوگند نامه را امضا می‌کند. به گفته علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس، علاوه بر مقامات کشوری و لشکری، حدود 80 هیئت مهمان خارجی نیز در مراسم تحلیف حضور خواهند داشت. مدیر عامل شهر فرودگاهی امام خمینی از آمادگی برقراری 4000 پرواز از فرودگاه امام در بازه زمانی اربعین خبر داد و گفت در پارکینگ پایانه سلام ظرفیت پارک 11000 خودرو برای زائران به صورت رایگان وجود دارد. آقای چلندری همچنین از آمادگی 14 شرکت هواپیمایی داخلی و 2 شرکت خارجی برای پروازهای اربعین امسال خبر داد. فروش بلیت اتوبوس‌های اربعین هم به صورت محدود برای سه مرز شمالی تمرچین، باشماق و خسروی آغاز شد. به گفته مدیر کل حمل و نقل مسافر سازمان راهداری، فروش بلیت اتوبوس به مقصد مرزهای ششگانه غربی پس از تعیین قیمت از 10 مرداد در کشور آغاز خواهد شد. زیرساخت‌های تردد دریایی برای زائران اربعین حسینی آماده می‌شود. به گفته معاون دریایی بنادر آبادان، تجهیزات نظارت بر ورود و خروج در بندرهای آبادان و خرمشهر برای گذر دریایی زائران اربعین حسینی در حال تکمیل است. معاون استاندار بصره عراق هم می‌گوید عراق در کنار مرز زمینی شلمچه از مرز دریایی هم آماده پذیرش زائران ایرانی است.
مسافران کربلا این روزها در تکاپوی فراهم کردن شرایط مسافرت هستند، از جمله گذرنامه.
گذرنامه اومده یا نه؟
چرا اومده؟
راه ثبت نامش آسون بود؟
آسون، خیلی آسون بود.
امسال خبر جدید برای زائران عبور از گذرگاه دریاییه.
اومدم پاسپورتمو بگیرم که امسال اگه خدا بخواد از طریق دریا بریم به زیارت امام حسین.
چرا از راه دریا میخوایم بریم؟
چون یکم شرایطش آسون تره.
من پاسپورتمو گرفتم، اگه انشالله خدا توفیق بده میخوام از راه دریا هم برم.
اونطور که مسئولان بنادر خرمشهر و آبادان گفتن، زیرساخت‌های گذر دریایی اربعین برای تردد زائران در حال تکمیل شدنه. محمد پورعوض معاون دریایی بنادر آبادان گفت
ترمینال مسافربری با ظرفیت 200 نفر مسافر در هر نوبت اختصاص داده شده. این بندر مجهز به دستگاه‌های ایکس‌ری، اینترنت و اتوماسیون اداری هستش. ما میتونیم در 7 دقیقه به بندر الواسلی عراق برسیم.
گذری که با توجه به شرایط آب و هوایی به نظر میرسه عبور از مرز رو راحت‌تر میکنه. ولی‌الله حیاتی معاون استاندار خوزستان:
تمام تمهیدات لازم برای عبور زائرین از مسیر دریا از طرف جمهوری اسلامی ایران این اندیشیده شده و در مذاکراتی که بین وزرای کشور ایران و عراق هم در بصره بحث شد ما آمادگی لازم رو داریم.
مسئولان عراقی هم در تلاش هستند تا گذرگاه دریایی در بصره عراق رو آماده تردد زائران کنند. زید عماره معاون استاندار بصره عراق:
ما از مرز زمینی شلمچه با ظرفیت تردد روزانه 120 هزار نفر در خدمت زائران هستیم و در کنار آن گذرگاه آبی با ظرفیت 5 هزار نفر آماده خدمت رسانی است.
زائران پس از ورود به بندر واصلیه و بصره عراق ادامه مسیر تا عتبات عالیات را باید با خودرو طی کنند. عزیز زیدانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت پایانه‌های مرزی ریمدان و میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان برای استقبال و تردد زائران پاکستانی آماده شده است.
آماده سازی پایانه مرز رسمی و بین‌المللی میرجاوه برای تردد زائرین اربعین حسینی از کشور همسایه پاکستان.
برای زائرین امام حسین داریم جاده را اصفار میکنیم.
مشغول احداث خط انتقال برق واسه موکبایی هستیم که قرار واسه زائرای امام حسین خدمات رسانی انجام بده.
مشغول آماده سازی آفسد کنه برای زوار امام حسین هستیم.
درسته که وگرنه، ولی انشاءالله ما مرزونیم که خدمتی به زوار و خود آقا انشاءالله داشته باشیم.
پایانه مرزی میرجاوه در سیستان و بلوچستان یکی از دو گذرگاه رسمی کشور برای رفت و بازگشت زائرین پاکستانی به کشور است.
امانی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت
اقداماتی که ما از سال گذشته در بحث زیرساخت‌های پایانه‌های استان سیستان و بلوچستان داشتیم، بحث سایبون‌ها هست، نصب مهپاش‌ها هست، سرویس‌های افزایش سرویس‌های بهداشتی هست، آب سردکن‌ها هست، بحث جاده‌های منتهی به این پایانه‌های اربعینی هست که بحث روکش آسوار، رفع نقاط پرحادثه، خطکشی، نصب علائم، اینها اقداماتی هست که الحمدلله در حال انجام هست.
امسال جهت تسهیل ورود زائرین اربعین حسینی تعداد 20 ورودی به ورودی‌های پایانه مرزی میرجاوه اضافه می‌شود.
بنابر اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، پیش بینی میشه امسال بیش از 100 هزار زائر اربعین حسینی از کشور مسلمان و همسایه پاکستان از طریق پایانه‌های مرزی میرجاوه و ریمدان وارد کشورمان بشوند. پور علی، خبرگزاری صدا و سیما، نقطه صفر مرزی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، پایانه مرزی میرجاوه.
حکمتانه در 46th اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث جهان قرار گرفت. محوطه تاریخی حکمتانه در انتهای خیابان اکباتان همدان قرار دارد. این تپه تاریخی به دوره مادها منسوب است و نام خود را از حکمتانه، پایتخت دولت مادها، اقتباس کرده است.
مادها 800 سال پیش از میلاد پایتختی در ایران ساختند که امروز کمیته میراث جهانی یونسکو برای حفظ و نگهداریش و نیز دیدار گردشگرانی بیشتر از سراسر دنیا آن را در فهرست میراث جهانی قرار داد. علی دارابی، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری.
به ملت بزرگ ایران تبریک عرض میکنم 28مین اثر ثبت جهانی حکمت هنر رو. ما در میراث مرموز جز 10 کشور نخست دنیا هستیم و در میراث نامرموز ما رتبه 7 رو داشتیم، در دولت 13 دو رتبه صعود کردیم، رتبه 5 دنیا رو از آن خود کردیم.
در محوطه باستانی حکمتانه شواهدی بی‌نظیر از دوره مادها، هخامنشیان، اشکانیان و ساسانیان وجود دارد. رسول وطن‌دوست، بنیانگذار پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران.
ثبت امروز حکمتانه نتیجه تقریباً 5 یا 6 کار در گذشته بود که تعداد زیادی روی این پرونده کار کردن. ما نماینده اونها هستیم در واقع در اینجا و پرونده خب یک سری اشکالاتی داشت که به تدریج در طول 3 گذشته رفع کردیم.
ثبتی که جهان امروز مهرش را پای حکمتانه زد، مزایای فراوانی برای ایران به همراه خواهد داشت. محمد حسن طالبیان، مدیر تدوین پرونده حکمتانه:
اون چیزی که مسلمه اتفاقی که امروز افتاده، اولا به کل دنیا با زبانهای مختلف مطرح میشه، یک ثروتی به ثروتهای دیگه ایران برای این اتفاق اضافه میشه و ما باید بتونیم به بهترین وجه از این موضوع در واقع بهره بگیریم. از همه مهمتر نشان دهنده اهمیت سایت‌های ایران.
رسول وطن‌دوست، بنیانگذار پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی ایران:
حکمتانه از این پس در نقشه جهانی قرار میگیره، در نقشه تحقیقاتی، گردشگری و پژوهشی جهان قرار میگیره.
امروز پرونده اولین پایتخت ایران ثبت جهانی شد و سالهای بعد به تعداد میراث جهانی ایران اضافه خواهد شد. علی دارابی، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری:
برای 10 آینده فهرستی از اولویت‌های پرونده‌هایی که باید ثبت جهانی بشه رو در واقع تدوین کردیم در حوزه میراث طبیعی، میراث ملموس و میراث ناملموس.
طبق نظر کمیته میراث جهانی یونسکو، بخش مرکز تاریخی شهر همدان نیز در آینده یا به صورت پرونده‌ای مستقل و یا در قالب الحاقیه به پرونده حکمتانه در فهرست میراث جهانی قرار خواهد گرفت. قرار است در سالهای آینده نیز 10 اثر تاریخی و طبیعی دیگر از کشورمان در اجلاس کمیته میراث جهانی ارائه و ثبت شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
کارگاه‌های ادبی در تابستان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراسر کشور برپا شده است. این کارگاه‌ها با هدف شناخت زبان فارسی و ترویج آن برای کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.
بی اقراق می‌تونیم بگیم فردوسی، این شاعر گرانقدر قرن 4 در کتابش که 25 سال طول کشید تا به پایان برسونه، یعنی شاهنامه، برای همه سنین داستان‌هایی داره. برمان، مربی حافظ و شاهنامه‌خوانی کانون پرورش فکری:
بچه‌ها وقتی که میان کلاس حافظ‌خوانی با واژگان قدیمی و واژگانی که بسامد بالایی توی شعر حافظ دارن آشنا میشن، به شکل کارگاهی پژوهش میکنن، با معانیشون آشنا میشن و اون واژه‌ها رو یاد میگیرن، به درست خوانششون هم کمک میکنه.
خوبه که ما ایرانی‌ها بتونیم ارتباط برقرار کنیم با میراث فرهنگی از گذشتگان.
اینجا کارگاه ادبی هنری برای نویسندگی خلاق و داستان نویسی، جایی که این بچه‌ها با خلاقیت ذهنشون یاد میگیرن چطور قصه بنویسن. حسین نژاد، مربی داستان نویسی کانون پرورش فکری:
اول با نوشتن خلاق شروع میکنن، یک سری ویژگی‌ها رو یاد میگیرن، من کم کم میرم به سمت اینکه داستان بنویسم، با ویژگی‌های یک داستان خوب و یک نوشته درست آشنا میشن.
من یکی از داستانم شد گاز یخچال قورقلو و زودپز تنبل.
نوشتن چی به تو یاد میده؟
نوشتن به من یاد میده که مثلا چیزایی که بلد نیستم و بتونم بنویسم.
وقتی مثلا من یه شغلی داشته باشم که نیاز باشه یه متنی رو بنویسم، خب باید یه دانشی داشته باشم.
دوست داشتم که اون چیزی که تو ذهن خودم هست و تو ذهن هیچ کس نیست رو روی کاغذ بنویسم.
این کلاس ها برای کودکان و نوجوانان 4 تا 16 سال تابستان امسال در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار میشه، اون هم برای شناخت زبان فارسی و ترویجش. حاضق، مدیر آفرینش‌های ادبی کنپرمش فکری.
با طرح توسعه ترویج زبان و ادبیات فارسی با محوریت گلستان سعدی در سال 1403، تخصصا در حوزه، خب اینم مطالبه آقای وزیر آقای دکتر صحرایی بود از کانون که این رو به طور جدی ما ادامه بدیم. گلستان سعدی در واقع خود متن گلستان مناسب سازی شد برای گروه های سنی مختلف و کارگاه های ادبی خوانش متون ما الان دارن روی متن گلستان سعدی برای هم کودک و هم نوجوان کار میکنن.
کمند و پر رخش و رستم سوار، نیابد از او دام و دد زینهار.
مینا دامچی، خبرگزاری صدا و سیما.
کاروان فلسطین در المپیک پاریس با استقبال مردمی روبرو شد. مردم جهان پیش از این هم در میدانهای ورزشی به روشهای مختلف حمایت خود را از فلسطینی ها نشان دادند.
عبور کاروان ورزشی تیم فلسطین از رودخانه سن در المپیک پاریس Palestine. در بین تشویق‌های مردم، کاروانی با 8 ورزشکار فلسطینی که قرار است در المپیک 2024 پاریس صدای غزه و مردمش را به گوش جهان برسانند. والیری تارازی، شناگر فلسطینی:
من فقط نماینده خودم و خانواده‌ام نیستم. من تبدیل به نماینده کل مردم فلسطین شدم. افتخار من اینه که اینجا هستم و میتونم پرچم کشورم رو به یاد مردم به اهتزاز در بیارم. ما از هر فرصتی برای صحبت درباره فلسطین استفاده میکنیم.
حدود 10 ماه از جنگ غزه میگذرد. صهیونیست‌ها زیرساخت‌های ورزشی را ویران کرده و مانع از تمرینات ورزشی ورزشکاران شدند و صدها ورزشکار و مربی را به شهادت رساندند. کسانی که اگر زنده می‌ماندند، شاید یکی از اعضای کاروان در المپیک می‌شدند. جبرئیل رجوب، رئیس کمیته المپیک فلسطین:
از 7 اکتبر تا کنون 400 ورزشکار و مسئولان ورزشی مجروح یا کشته شدند.
تا قبل از آمدن کاروان فلسطین به پاریس، این مردم بودند که صدای غزه شده بودند. از همان روزهای ابتدای اشغال فلسطین تا امروز، از تماشاگران که با نمادهای فلسطین به میدان می‌آیند، تا ورزشکارانی که حاضر نیستند با ورزشکاران صهیونیست رقابت کنند. صدای حمایت از فلسطین در المپیک 2024، جایی که حتی داشتن پرچم فلسطین هم جرم است، بیشتر از قبل بلند است. مانند این حامیان فلسطین در فرانسه:
من امروز اومدم اینجا تا اعتراضمو نسبت به حضور ورزشکارای اسرائیلی توی بازی‌های المپیک نشون بدم. این خلاف حقوق بشر و آزادی و برابریه. تعداد زیادی از این ورزشکارا اعضای ارتش اسرائیلند که در کشتار زنان و کودکان و سالمندان و مردم غزه دست دارن. من معتقدم که جای اونها توی پاریس نیست.
صدایی که به وقت رژه فلسطینی‌ها آزادیشان را فریاد می‌زنند و به وقت رد شدن صهیونیست‌ها آنها را هو می‌کنند.
میزان تقاضای مصرف برق در این روزهای گرم سال در مقایسه با سال گذشته 9% افزایش را نشان می‌دهد. مدیر عامل توانیر گفته بخش زیادی از میزان مصرف برق سهم وسایل سرمایشی همچون کولرهاست. معاون راهبری عمومی و اجتماعی سازمان ملی بهره‌وری هم گفته تعرفه‌های الگوی مصرف باید تغییر کند.
افزایش دما آن هم در اوج تابستان.
هوا چجوری؟
هوا گرم.
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 این چند روز پختی یا نه؟
آره، تا دلت بخواد.
گرمایی که تقاضای استفاده از وسایل سرمایشی را به شدت افزایش داده.
استفاده از کولر بیشتر افزایش میده، استفاده از آب.
یاقوتی، مدیر کل امور انرژی و مشتریان صنعت برق:
هر کولر آبی نزدیک در دور کندش 450 وات و در دور تندش نزدیکای 900 وات مصرفشه.
تا جایی که این روزها حد نصابهای جدیدی از میزان مصرف برق در کشور به ثبت میرسن. رجبی مشهدی، مدیر عامل توانیر:
اوج مصرف برق چقدره؟
اوج مصرف برق تو این روزا هولوش 78000 79000 مگاوات هست. داریم نزدیک میشیم به 80000 مگاوات.
میزان تقاضای مصرف برقی که نسبت به سال گذشته 9% افزایش یافته. حقیقی، معاون راهبری عمومی و اجتماعی سازمان ملی بهره‌وری:
وضعیت انرژی هم در کشور هم همینه. روندش هم نگران کننده است. یعنی شما اگه دوباره همین روند رو با کشورهای دیگه مقایسه بکنید، در 20 سال گذشته میانگین جهانی داره کاهشی پیش میره و ما این در این شاخص داریم به صورت افزایشی میریم جلو و اگر این مسیر رو بخوایم ادامه بدیم تبعاتی که الان داریم باهاش مواجه میشیم به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.
انرژی که تنها با مدیریت در مصرف میتواند ماندگار باشد.
اینکه جریان برق همچنان پایدار باشه لازمش همکاری میخواد از سوی مردم. راهکار شما نظر بدید بگین که چیکار کنیم بهتره.
یه هر کی در چقدر که میتونه یه صرفه‌جویی بکنه دیگه.
وسایل پر مصرف آخر شب استفاده کنن که ما همین کارو میکنیم. برقای اضافی هم خاموش کنم.
سعی میکنم واقعا بیشتر پنکه استفاده کنم به جز یه ساعتای محدودی که واقعا دیگه لازم هستش کولر روشن بشه.
کولر رو دور تون نذاریم، دور متوسطش بذاریم.
چون جایی که لازم هستش از اتو لباسشویی تو ساعتای پیک استفاده نکنیم.
یه جوری کم مصرف کنیم که همه بتونیم استفاده کنیم.
به گفته یه مدیر عامل شرکت توانیر افزایش هر یک درجه دما میزان 1800 مگاوات تقاضای مصرف برق رو افزایش میده. جاسم سمری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
در پی ادامه گرمایی کم سابقه ی هوا، دولت همه مراکز اداره‌های دولتی و بانک‌ها را در سراسر کشور امروز تعطیل کرد. این تعطیلی به جز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی است. سازمان بورس هم اعلام کرد یک شنبه هفتم مرداد معاملات بازار سرمایه شامل بورس‌های اوراق بهادار و کالایی تعطیل است. دفاتر اسناد رسمی هم امروز تعطیل شدند. سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران از اجرای طرح ترافیک در پایتخت تهران خبر داد و اعلام کرد طرح ترافیک روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 6:30 دقیقه تا 18 اجرا می شود. تولید کنندگان کاغذ و مقوای کتاب‌های درسی ملزم به دریافت استاندارد اجباری هستند. مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی سازمان ملی استاندارد گفت از این پس کاغذ و مقوای مورد استفاده در کتاب‌های درسی مشمول استاندارد اجباری است. آقای شکوری گفت اجرای این استاندارد افزایش کیفیت کتاب‌های درسی و رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت. اجرای استاندارد اجباری برای کاغذ و مقوای کتب درسی از هم اکنون برای تولید کنندگان لازم الاجراست. امکان ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزگاری سال 1403 در سامانه کارا تمدید شد. ثبت اعتراض به نتایج آزمون استخدامی آموزگاری تا پنجشنبه 4 مرداد در سامانه کارا فراهم شده بود که تا امروز 7 مرداد تمدید شده است. نتیجه بررسی اعتراض‌ها پس از پایان مهلت ثبت اعتراض در 25 روز کاری در سامانه کارا اعلام خواهد شد. مهلت ارسال آثار به نخستین دوره سوگواری سفینت النجاح تا اربعین حسینی تمدید شد. بر اساس اعلام این دبیرخانه، نخستین سوگواری بین‌المللی سفینت النجاح، علاقمندان باید آثار خود را در سامانه اینترنتی به نشانی al-nejat.com ثبت کنند. این سوگواری در بخش‌های علمی، ادبی و هنری برگزار خواهد شد. اختتامیه این سوگواری 12 شهریور در حرم امام رضا علیه السلام برگزار می شود. نخستین سوگواره بین المللی میراث اربعین حسینی با محوریت تبیین و ترویج شعار جهانی پیاده روی اربعین، کربلا، طریق الاقصا، 14 و 15 مرداد برگزار می شود. علاقمندان می توانند در موضوعهای علمی، فرهنگی، هنری و فناورانه مرتبط با موکبها و زائران در این سوگواره ثبت نام کنند. و فراخوان کوله نوشته جمعیتی ویژه 40403 منتشر شد. جوانی جمعیت و اربعین حسینی، فرزندآوری و اربعین حسینی، مادری، پدری و اربعین حسینی، خانواده و اربعین حسینی و نسل حسینی محورهای این فراخوان است. مجمع ملی فعالان جمعیت از علاقمندان خواست در این فراخوان شرکت کنند و آثار خود را ارسال کنند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم. هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 11:10 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
خشم حال و که افتو نزه بارش بس. وری صبح اومد زیمین کی چه افتو وری بگو صبح بخیر
صبح بخیر
به نگل خند سرلو تشه میده با کن وری سر زنده بابو وری بو کن شبیله بگو شکر خدا بود
آه بسه
وری بری مثل رو مثل چشم بابو قرص و محکم امرو وری مثل کهت نابو
بسه
بری تغییر از خود شروع کن
فکر نکنه نه
بری منحونه دل رخ درو کن
نگونی روام نگونی ترام بکم این جاده خوشبختی هر کن
بکم بندگی من زندگی
حرکت تو خدایی مرکن
تا با گل و خوش خورد و درش همه جا تا روزی هی بباره
اگری تری سوم زیبری چون جوهر آرمی و کاره
صبح اومد از نو دوباره مردمونه بی قضاره که بونوه مشک کولش به شب بحث ملاره
ولی آیم بو میهلی آیم بو اب تو سر جو خونه سر شودم بختش و چاله یرکه صبح چلدی کونه شب تو
بله موسیقی بسیار زیبایی رو به لهجه آز لوری تقدیمتون کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید و صبح زیبای شما قشنگتر شده باشه. در خدمتتون هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ، ساعت هم 7:57 است. صبحتون بخیر.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد. اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی میتوان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
شما در جریان هستید که سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تا